اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در بعد از ظهر مردادی در کنار شما هستیم، روز سه شنبه که همچنان صحبت از برجام هست و آخرین خبرها از ایران حکایت میکنه که برخی مخالفت کردن در ایران با نهایی دانستن متن توافق احیای برجام. اما جدای از این خبر، امروز خبرهای دیگری هم بود، از جمله پرتاب ماهواره خیام توسط روسیه به فضا که اون هم خبرساز شد. محمد زرقامی هستم میزبان شما و قراره در 30 دقیقه‌ای که تقریبا یک دقیقه‌ش رو سپری کردیم به همین آسانی مروری داشته باشیم بر این خبرها. اما پیش از هر چیز پروانه وحید منش و نگاهی به آخرین و تازه ترین خبرها.
ممنونم از تو محمد. درود شنوندگان گرامی. سازمان فضایی ایران نخستین داده تلمتری را از ماهواره خیام دریافت کرد. ماهواره خیام صبح امروز به وقت تهران با ماهواره بر روسی از ایستگاه فضایی بایکونور قزاقستان پرتاب شد. این ماهواره در مدار 500 کیلومتری زمین قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، طول مأموریت ماهواره 600 کیلوگرمی خیام 5 سال است. این ماهواره برای سنجش از راه دور طراحی شده و به گفته مقامات ایرانی قابلیت تصویربرداری آن به دقت 1 متر فاصله است. تلاش‌های پیشین ایران برای پرتاب ماهواره از ایستگاه‌های فضایی موفقیت‌آمیز نبوده و سازمان فضایی جمهوری اسلامی امیدوار است ماهواره خیام بتواند به مأموریت 5 ساله خود ادامه دهد. گروهی از بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر برای دستیابی به خواسته هایشان تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. این تظاهرات روز سه‌شنبه در اهواز، عراق، اصفهان، شوشتر، شوش و هفت‌تپه برگزار شد. معترضین در شهر شوش شعارهای علیه مجلس و دولت می دادند. دولت ابراهیم رئیسی برخلاف مصوبه مجلس که خواستار افزایش 38% حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر شده، چندی پیش تصمیم گرفت تنها 10% به حقوق این گروه از بازنشستگان اضافه کند. اما پس از واکنش‌های مختلف از طرف برخی از نمایندگان مجلس، نهادهای صنفی بازنشستگان و تظاهرات سراسریان‌ها، رئیس مجلس تصمیم دولت را غیرقانونی خواند و خواستار اجرای مصوبه مجلس شد. این مصوبه هنوز به اجرا در نیامده است. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، میگوید اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. به گفته این نور نیوز، اتخاذ تصمیم در این باره تنها در اختیار طرفهای مذاکره کننده است. این موضع‌گیری که ساعتی پس از پایان موقت مذاکرات وین منتشر شد، در حالی بیان می‌شود که به گفته نماینده روسیه، متن نهایی توافق احتمالی با نظر همه اعضای کشورهای درگیر در مذاکرات تهیه شده و اگر این متن مورد توافق اعضای برجام قرار بگیرد، احیای این توافق ممکن است. اتحادیه اروپا و آمریکا بارها تاکید کردند که متن تهیه شده آخرین پیشنهاد کشورهای درگیر در مذاکرات است و ایران باید با اتخاذ تصمیم سیاسی نظر نهایی خود را اعلام کند. روز دوشنبه پس از چندین روز گفتگوهای فشرده کارشناسی و سیاسی، تیم‌های مذاکره کننده به کشورهای خود بازگشتند تا با مقامات ارشد کشورشان درباره آخرین متن توافق احتمالی مشورت کنند. ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی، اساتید دانشگاه، هنرمندان و فعالان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای سرکوب اخیر بهائیان در ایران را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به تخریب خانه‌ها و مزارع بهائیان در روستای روشنکوه در مازندران و موج بازداشت‌های اخیر گفته شده که این اقدام حکومت تلاش دیگری برای نابودی و حذف اقلیت‌های دینی و دیگر باوران در ایران است. امضا کنندگان این بیانیه میگویند وقتی پای حقوق شهروندی و بشری در میان باشد، آنها نیز خود را یک بهایی می‌دانند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، شهلا شفیق جامعه شناس، شهره آقداشلو بازیگر و رضا دقتی عکاس از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. محمد،
شنیدید تازه ترین خبرها رو از پروانه وحید منش. و اما ورق بزنیم صفحه اول این مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به پرتاب ماهواره ایرانی خیام به فضا به وسیله روسیه. در این باره چه می‌دانیم؟ نکات تأمل برانگیز آن را از حسین آریان خواهیم شنید. در حالی که مذاکرات احیای برجام هنوز به پایان نرسیده، خبرهایی میرسد از تلاش‌های روسیه برای فروش نفت بیشتر به ویژه به کشورهای حوزه مدیترانه. با دالغا خاتین‌اوغلو در این باره همراه خواهیم بود. و اما اخطاری درباره ایمنی تأسیسات هسته‌ای اوکراین در گزارشی از آنا رایسکایا. سری هم خواهیم زد به اعتراضی در برابر مرکز اسلامی هامبورگ. دلیل اعتراض پاره کردن و سوزاندن قرآن، همراه با شهرام میگن. و از قهرمانی برای شما خواهیم گفت، قهرمان جام حذفی ایران در خطه سرسبز شمال کشور که هنوز زمینی برای میزبانی ندارد با امیر خسرو جردی. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید و از ابتدای روز هم درباره‌اش صحبت کردیم، ماهواره ایرانی خیام در چنین روزی، یعنی این سه‌شنبه‌ای که درش حضور داریم، به وسیله ماهواره بر روسی سایوز به سمت مدار 500 کیلومتری زمین پرتاب شد. پرتاب این ماهواره در شرایطی اتفاق افتاد که تهران تلاش میکنه نگرانی هایی رو که درباره استفاده مسکو از این ماهواره در جنگ علیه اوکراین وجود داره به نحوی برطرفش کنه. با حسین آریان همراه میشیم. ساعتی پیش با او گفتگویی رو داشتم و در ابتدا از آقای آریان پرسیدم با توجه به صحبت هایی که پیشتر شده بود به ویژه در محافل خبری غربی در خصوص استفاده احتمالی که جمهوری اسلامی میتونه در رصد اطلاعاتی از کشورهای همسایه خودش در خلیج فارس و همچنین اسرائیل داشته باشه، این مسائل و مسئله جنگ اوکراین و اینکه روسیه از این به هر حال ماهواره و پرتاب اون بتونه استفاده بکنه، تا چه اندازه اینها محل بررسیه و قابل تأمله؟
در بله اول اون گونه که من میبینم، خود روسیه بر پایه منابع آزادی که ما داریم بیش از 74 ماهواره جاسوسی و اطلاعاتی در فضا داره. چه نیازی هست به این ماهواره که واقعا آش دهنسوزی هم نیست؟ برای اینکه تکنولوژیش قدیمیه، برای اینکه این ماهواره در واقع کانافوس پنج ساخت روسیه است که ایران اسمش گذاشته خیام، روسیه داره اینو پرتاب میکنه برای اینکه ایران توانایی پرتاب ماهواره وزن بالای 500 کیلوگرم رو نداره. در مورد زیر 50 کیلوگرم، زیر 100 کیلوگرم به هر حال تلاشایی به خرج داره، نه در این مورد. و بعد این ماهواره خب مجهز به دوربینای با کیفیت بالا هم هست، نه در اون سمت، یعنی وضوع تصویرش حدود مثلا اون گونه که گزارش شده 120 سانتی متر. خود روسیه و خود آمریکا و اسرائیل ماهواره‌ای دارن که وضوع تصویرشون به سانتی متر میرسه.
پس آقای آریان، با توجه به این تصویری که الان شما ارائه دادید، نگرانی اساسی غرب از پرتاب این ماهواره چیست؟ خب کجاش هست که باعث میشه که غرب حساس بشه نسبت به این ماهواره؟
خب حساسیتشون یکی همون گزارشه، میگن که روسیه میخواد از این استفاده بکنه، از این ماهواره برای مدت‌ها در ارتباط با جنگ اوکراین، بعدن اینو میخواد به ایران تحویل بده. به باور من این ماهواره در ارتباط با همون همکاری‌های به حساب بین ایران و روسیه است که اصلا فعالیت در این زمینه برمی‌گرده به 1998 که ایران یه قراردادی با روسیه و چین امضا کرد برای همکاری در زمینه طرح و ساخت و پرتاب ماهواره. اصلا اولین ماهواره ایران رو در سال 2005 ماهواره سینا 1 رو از پایگاه فلکتس خود روسا برای ایران پرتاب کردن. ایران داره خودش رو در این مورد تقویت بکنه. حالا اون چرا که ایران گفته، حسن سالاریه برای نمونه معاون وزیر اطلاعات گفته، گفته که این برای صرفا اهداف غیر نظامی صلح آمیزه و یک رشته از اهداف خودشون هم ذکر کردن که برای پایش حوادث به حساب مدیریت حوادث طبیعی، برای مانیتورینگ منابع کشور، برای کشاورزی و اکتشافات معدنی پایش مرزها. ولی چون این ماهواره در مدار 500 کیلومتر قرار میگیره، به اون گونه که گزارش شده این مدار زمین آهنگ، مدار جیوسینکرون و خصوصیاتی رو که این مدار داره و تغییراتی رو که در ایران یا روسیه میتونن در این گردش ماهواره بدن، میتونن از این برای کارهای نظامی هم استفاده بکنن.
آقای آریان، چون فرصتمون خیلی کمه، میخوام یک نگاهی هم بکنیم به این ماجرا که آیا ایران خودش توانایی اینو نداشت که بتونه این ماهواره رو در مدار قرار بده و دلیل اینکه با روسیه همکاری کرد چیه و آیا واقعا روس‌ها کمکی خواهند کرد اونطوری که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی میگن و شما هم اشاره کردید به اینکه به هر حال همکاری‌هایی بوده برای اینکه بتونن تو این زمینه خودشون رو بهبود ببخشن، این امکان رو یا این تکنولوژی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن؟
خب ایران نمیتونه، همینطور که پیشتر گفتم، حتی خود حسن سالاریه هم اینا اتفاقا تو سایت مشرف ذکر کرده که خب ما زیر 50 کیلوگرم و ماهواره‌ها رو تست کردیم، تا 100 کیلوگرم هم کردیم، حالا این بیش از 500 کیلوگرم داده به روسا. چیز بی بدیلی هم نیست، روسا خیلی ماهواره پرداخت کردن برای دیگر کشورها، ولی این یک قدمی است برای ایران و کنترل این ماهواره، این کنه که گزارش شده، با خود جمهوری اسلامی خواهد بود. بخشی از پرسنل کارشناسان ایرانی رفتند روسیه برای به حساب آموزش، خود روسا هم چندی پیش اومدن به ایران و کنترل این ماهواره از همون پایگاه فضایی ایران در کرج خواهد بود و تمام فرامین و کنترل و بهره‌برداری از این ماهواره متعاقب پرتابش که اولین سیگنالش هم اتفاقا امروز در ایران خودشون دریافت کردن، از همون مرکز فضایی خواهد.
بله.
ولی اینکه حالا تأکید این ماهواره رو گذاشتن بر روی استفاده روسیه و جنگ اوکراین و اینکه واقعا اصلا ایران این وسط هیچ کاره است، این به باور من باید این رو با تأمل بهش نگاه کرد، سرسری از کنار این برداشت‌ها رد نشید.
بله، شنیدید از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی و دفاعی در نیوکاسل، درباره نکات تأمل برانگیز فرستادن ماهواره ایرانی خیام به فضا به وسیله روسیه.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
در روزهایی که مذاکرات احیای برجام همچنان نقل محافل خبری است و آخرین خبر هم میگه که در ایران مخالفت‌هایی شده با نهایی دانستن متن توافق احیای برجام که شب گذشته از سوی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عنوان شد، اما مسئله انرژی و بازار نفت هم هست که یک چشم‌اندازی داره که اگر توافق صورت بگیره و ایران برگرده به بازار انرژی چه خواهد شد، و از طرفی روسیه هم که در ماه‌های آینده تحریم‌هاش به اجرا در خواهد آمد بر بازار انرژی تأثیر خواهد گذاشت. اما بلومبرگ می‌نویسه که افزایش چشمگیر فروش نفت روسیه در مدیترانه رو شاهد هستیم با تخفیف‌هایی که به کشورهایی مثل ایتالیا و یونان داره میده. در این باره گفتگویی رو داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
روسیه درسته در هفته‌های گذشته صادرات نفتش به ترکیه، اسپانیا، ایتالیا و کشورهای حوزه مدیترانه رو افزایش داده و یه نکته مهم این که ایران قبل از تحریم‌ها روزی تقریبا 650 هزار بشکه نفت به این مناطق صادر می‌کرد و بعد از تحریم‌ها نفت اورال روسیه بلافاصله جایگزین نفت ایران شد. ما می‌دونیم که تقریبا 4 ماه هنوز مونده به اجرای شدن تحریم‌های اتحادیه اروپا. البته ترکیه عضو اتحادیه اروپا نیست، تبعیت نمی‌کنه از تحریم‌ها. به هر حال 4 ماه مونده و اگر همین امروز توافق برجام به دست بیاد، حدود 9 ماه دیگه، یعنی مثل دفعه قبلی که تحریم ها برچیده شد، 9 ماه طول میکشه که ایران دوباره بازارهای خودش رو احیا بکنه. ما از طرف دیگه میبینیم که مثلا صادرات نفت روسیه به دومین مشتری نفتی ایران در قبل از تحریم‌ها یعنی هند از 30,000 بشکه در روز الان اومده به نزدیک 900,000 بشکه، 1,000,000 بشکه رسیده. می‌بینیم که صادراتش به چین اوج گرفته. یعنی اینها بازارهایی هست که به هر حال اگه برجام احیا بشه، ایران کار فوق‌العاده سختی خواهد داشت که رقابت بکنه با روسیه در این بازارها.
آیا روش دیگه‌ای برای ایران میشه متصور بود در شرایطی که به هر حال کاملا اوضاع پیچیده است و اینکه روسیه در صورت اجرای تحریم‌هاش که میگم چیز زیادی هم نمونده به چه سمتی خواهد رفت و اون موقع میخواد چه مسئله‌ای رو پیش بگیره؟ چون در برخی از گزارش‌ها بود که به هر حال روسیه برای فروش نفت خودش از راه‌های مثل ایران هم استفاده می‌کنه.
بله درسته. حالا ما شما اشاره کردیم به حوزه مدیترانه، من بگم که تقریبا چندین محموله بزرگ نفتی که از روسیه، ما میدونیم از روسیه، از بنادر روسیه راهی مثلا ایتالیا شده، ریبرند کردن، یعنی تحت عنوان نفت قزاقستان یا نفت دیگر کشورها راهی اروپا شده. همین نمونه رو ما در چین مثلا میتونیم ببینیم. الان ایران و روسیه از ماه تقریبا میشه گفت مارس به بعد، حدود از 4-5 ماه پیش تا اینور، میبینیم که چین تنها مشتری نفت ایران و روسیه هر دوتاشون هست.
بله.
و به بازاری تبدیل شده، ایران تخفیف میده روسیه تخفیف میده، یعنی به رقابت میان روسیه و ایران در تخفیف دادن به نفت تبدیل شده. اگه اینجوری پیش بره، ایران در حتی تحریم ها هم برچیده بشه، مجبور خواهد شد که تخفیف ها رو تا مدت ها ادامه بده تا بتونه بازارهای خودش رو احیا بکنه در مقابل روسیه.
شنیدید از دالغا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو، در خصوص افزایش چشمگیر فروش نفت روسیه در مدیترانه و چشم‌انداز ورود احتمالی ایران به بازار انرژی. و اما بریم سراغ یک گزارش دیگه و این بار بپردازیم به اخطارهایی که داده میشه درباره مسائل ایمنی تأسیسات هسته‌ای در اوکراین که این روزها بسیار بحث برانگیز شده. با آن رایسکایا.
روسیه و اوکراین حملات در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین را تروریسم هسته‌ای خواندند و میگویند پیامدهای آن میتواند به فاجعه منجر شود که بدتر از چرنوبیل و فوکوشیما خواهد بود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد تهدید وقوع این فاجعه بسیار جدی است، زیرا به گفته رافائل گروسی مدیر کل آژانس، تمام 7 اصل که برای ایمنی تأسیسات اتمی تعریف شده در نیروگاه زاپوریژیا نادیده گرفته و نقض شده. دوشنبه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل ضمن ابراز امیدواری به پایان هرچه سریعتر حملات و فراهم شدن شرایط حضور کارشناسان بین‌المللی اتمی در این نیروگاه گفت هر حمله به تأسیسات هسته‌ای در حکم اقدام انتحاری است.
Any attack to a nuclear plant is suicidal.
حملات اخیر در نزدیکی نیروگاه اتمی زاپوریژیا به برخی تأسیسات آن از جمله سیستم برق‌رسانی صدمه جدی وارد کرده. نظامیان روس نیروهای اوکراینی را مسئول این حملات اعلام کردند و همزمان میگویند کیف مخالف حضور ناظران بین‌المللی در این نیروگاه است، چرا که جامعه جهانی از امنیت کامل آن اطمینان حاصل خواهد کرد. سه‌شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین مجدداً مدعی شد دولت اوکراین بازیچه دست غرب است و از کشورهای غربی خواست کیف را تحت فشار بگذارند.
Те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние.
در مقابل اوکراین و متحدان غربیش روسیه را مسئول آن می‌دانند که پس از اشغال جنوب اوکراین در اواخر زمستان گذشته، امنیت نیروگاه اتمی را به چالش کشیده و در هفته‌های اخیر پس از اقدامات ارتش اوکراین برای نابودی زاغه‌های تسلیحات روسی با استفاده از سیستم‌های موشکی پیشرفته، نیروگاه اتمی زاپوریژیا را به سپر هسته‌ای تبدیل کرده و موازه نیروهای اوکراینی و شهرهای مجاور گلوله‌باران می‌کند. رئیس سازمان انرژی اتمی اوکراین معتقد است هدف روسیه از اقدامات تخریبی اخیر پیرامون این نیروگاه قطع اتصال آن به سیستم برق رسانی اوکراین است. اوکراین بارها ابراز نگرانی کرده. حضور ناظران آژانس مهر تایید بر متعلق بودن این نیروگاه به روسیه تلقی خواهد شد. اما دوشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی را فرا خواند هر چه سریعتر از این نیروگاه بازدید کند. کیف همچنین خواستار استقرار نیروهای بین المللی حافظ صلح در این منطقه شد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود تاکید کرد وضع تحریم ها علیه صنعت اتمی روسیه نیز ضروری است.
Потрібні нові санкції і російської атомної галузі за створення загрози ядерної катастрофи.
در حالی که نبردهای سنگین در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد، اما پیشروی نیروهای روس بسیار کند بوده، اهمیت جبهه جنوبی افزایش یافته و در روزهای اخیر ارتش دو کشور به طور چشمگیر استعداد نظامی خود در این منطقه را تقویت کردند. همزمان روسیه به تلاش‌های خود برای الحاق مناطق اشغال شده ادامه می‌دهد. و از آنجا که شمار اندکی از مقامات محلی برای همکاری با روسیه اعلام آمادگی کردند، مسئولین روسیه و کرمه به سمت‌های کلیدی در استان‌های اوکراینی زاپوریژیا و خرسون منصوب می‌شوند. دوشنبه فرماندار سواستوپل اعلام کرد زیر نظر وی همه پرسی برای پیوستن به روسیه در استان‌های جنوبی اوکراین برگزار خواهد شد. کیف هشدار داده برگزاری رفراندوم‌های جعلی توسط روسیه مذاکرات این کشور با اوکراین و غرب را منتفی خواهد کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
و اما در جریان تظاهراتی از سوی گروهی از ایرانی ها که روز شنبه در مقابل مرکز اسلامی شهر هامبورگ آلمان برگزار شد، بنابر گزارش ها قرآنی هم پاره و برخی از صفحات آن سوزانده شد که این مسئله موجب شد که در ایران کاردار سفارت آلمان به وزارت خارجه احضار بشه. بشنویم از شهرام میدیان.
مرکز اسلامی شهر هامبورگ قبل از انقلاب، یعنی 56 سال پیش، از سوی دولت آن زمان ایران راه اندازی شد و آیت الله محمد بهشتی رئیس دیوان عالی کشور پس از انقلاب 57 و محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق از جمله مدیران و امامان آغازین این مرکز اسلامی بودند. این مرکز که به مسجد آبی رنگ هامبورگ هم معروف است، فعالیت‌هایش در این اواخر مورد انتقاد مجلس ایالتی و شورای جوامع اسلامی هامبورگ قرار گرفته و حتی در اردیبهشت ماه دو سال پیش دو فراکسیون احزاب مجلس هامبورگ خواهان ممنوعیت فعالیت این مرکز اسلامی شدند. سوای اینها گهگاهی هم مخالفان جمهوری اسلامی در شهر هامبورگ بنابر مناسبت‌های حرکت‌های اعتراضی خود را در برابر این مرکز اسلامی و یا مسجد امام علی برگزار می‌کنند که تازه‌ترین آن تظاهرات گروهی از ایرانیان بود که شنبه این هفته با دریافت مجوز از پلیس در این مکان تجمع کردند. تظاهر کنندگان از قرار معلوم ضمن توهین به دیدار کنندگان از این مسجد قرآنی را هم که در دست داشتند پاره کرده و برخی از صفحات آن را به آتش کشیدند. دو روز پس از این ماجرا، یعنی روز دوشنبه، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نبود سفیر آلمان در تهران کاردار سفارت آن کشور را احضار کرده و از دولت آلمان خواست با عوامل این اقدام توهین‌آمیز به شدت برخورد کند. نور نیوز، رسانه نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، هم در واکنش به آنچه در تظاهرات روز شنبه اتفاق افتاد گفت چند نفر حامل پرچم شیر و خورشید در مقابل مرکز اسلامی هامبورگ به ساحت نورانی قرآن جسارت و با رقصی در ایام عزای حسینی به بزرگان دین اهانت کردند. به نوشته خبرگزاری آلمان فرفاسونگز شوتس و یا اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان، مسجد امام علی در هامبورگ را که به وسیله مرکز اسلامی این شهر اداره می شود به عنوان نهادی افرادگرا رده بندی کرده. 40 روز پیش هم مقام‌های دولتی ایالت هامبورگ حکم اخراج سلیمان موسوی فر معاون رئیس مرکز اسلامی این شهر را تایید کردند. بر پایه این حکم، این فرد معمم 3 ماه فرصت دارد خاک آلمان را ترک کند. سلیمان موسوی‌فر متهم از تماس نزدیک با سازمان‌های افراطی و تروریستی داشته. یک سناتور امور داخلی مجلس ایالتی هامبورگ هم گفته حضور چنین افرادی در آلمان برای امنیت این کشور بسیار خطرناک است. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما برسیم به یک موضوع ورزشی. امروز بود که اعلام شد که همچنان زمین ورزشگاه وطنی قائم شهر آماده نیست و باز هم قهرمان جام حذفی یعنی نساجی قائم شهر نمیتونه میزبان بازی های خودش باشه و اولین بازیش در لیگ آینده رو باید در اصفهان انجام برسونه. از طرف دیگه بازی های پیش روی این تیم با توجه به اینکه باید بازی های بین المللی هم داشته باشه آیا امکان پذیر هست با این امکانات و در شرایطی که گفته میشه که در پی توقف های پیاپی به هر حال مسائل تأسیساتی ورزشگاه هنوز پروژه با تأخیر داره پیش میره و وعده رئیس جمهور هم در این باره که گفته بود 60 روزه این مسئله جمع میشه هنوز جمع و جور نشده. این مسائلی بود که با امیر خسروجردی در میون گذاشتم، خبرنگار ورزشی در بریتانیا.
همه چیز بستگی داره به شرایط تیم نساجی. شما نگاه کنید فصل قبل این تیم حتی یک بازی هم نتونست در ورزشگاه وطنی میزبان باشه، یا در مشهد و یا در تهران بود. سال گذشته فصل گذشتن که قهرمان جام حذفیشون، الان نماینده ایران در لیگ قهرمانان هستن. ببینید تیمی که ورزشگاهش از نظر سازمان لیگ ایران استاندارد نیست و مورد تایید نیست، قطعاً از طرف AFC مورد تایید نخواهد بود. این باشگاه باید پروانه حرفه‌ای AFC بگیره و اگر نتونه این اقدامات رو انجام بده قطعاً AFC میزبانیش رو تایید نخواهد کرد و بزرگتر از اون اصلا پروانه حرفه‌ایش رو تایید نمی‌کنه، یعنی اصلا نمی‌تونه توی مسابقات شرکت بکنه. تیم با این همه قدمت و این همه هوادار، جالبه در استان سرسبز مازندران نه چمن داره ورزشگاهش نه اصلا خود ورزشگاه وطنی استاندارد. یعنی
خب همین اصلا یه مسئله عجیبیه که الان گفته میشه که در آستانه مثلا مرحله کاشت بذر چمنه و چمن باید آماده بشه. این کلش اصلا ماجرا یه ذره عجیب نیست؟
ببین من یه سوال دارم، اگه مدیر کل ورزش جوانان استان مازندران آقای رنگرز نبود که خودش قهرمان چندین دوره کشتی جهان المپیکه، اگه ورزشکار نبود، من میگفتم یه آدم سیاسی، آدم غیر ورزشی اومده اونجا مسئولیت گرفت. اما خود ایشون مسئول ورزش استان، به دلیلی که ایشون ورزشکار بوده اصلا رفته اونجا. خود ایشون برید نگاه بکنید، سرچ بکنید، یک ماه قبل گفتش که ما قطعا ورزشگاه وطنی رو به لیگ خواهیم رسوند. اما برید همین الان نگاه بکنید، امکان نداره این ورزشگاه به مسابقات برسه. اگر رسیده بود که قاعدتا نساجی نمیرفت در اصفهان، بعد بره پول اجاره زمین بده، بعد بره بحث ترانسپورت و هواپیما و همه این مسائل در نظر بگیرید. جالب اینجا سرمربی تیم آقای مطهری اومد گفت یه اظهار نظر جالب کرد، گفت اگر ما همه بازی هم سهش بازنده بشیم از قائم شهر بیرون نمیریم.
ولی خب مثلا اینکه سنبه پرزور نبود دیگه آقای خسروجردی، یعنی عملا حرفای سرمربی.
ببینید این اظهار نظر همش احساسیه و به دور از واقعیته. اصلا آقای مطهری وظیفش در داخل زمین و مستطیل سبز، اون اظهار نظری که ایشون کرد اظهار نظری که باید مالک نساجی بکنه، مدیر عامل نساجی باید بکنه. و واقعا این مثلا هواداران تیم نساجی یا همون شهر خسته به نظر من گناهی ندارن. کمترین خواستشون که در استان سرسبز مازندران در شهر قائم شهر ما خودمون باید میزبان باشیم. یعنی واقعا یه مصیبته که یه تیمی از خطه مازندران در منطقه سرسبز نتونه میزبان باشه و بگن چمن.
مثلا اینکه اون وعده یه چیزام که دیگه عملا طی شده دیگه، 27 اردیبهش آقای رئیسی گفته و 60 روز وعده داده بود که این قضیه به هر حال حل بشه، اما همچنان زمینی در کار نیست.
یعنی من نمیخوام سیاسی بحث بکنم، ولی تمام وعده‌هایی که ایشون داده همش تو همین مایه، تو همین راستا بوده. شما اعلام کرده که رفته ایشون در اونجا یه همچین صحبت کرده. مطمئن باشید شما زمستان هم برید همین صحبت رو میکنن و همین برنامه‌ریزی غلط. به نظر من نساجی و مردم مازندران دارن هزینه بی‌مدیریتی و اون ناکارآمد مدیران رو دارن میدن، یعنی اونجا هیچ کاری براشون نداره بخوان زمین آماده.
بله، امیر خسروجدی بود، خبرنگار ورزشی در لندن. این مجله ارائه بود از دبیرش هانا کاویانی، کارگردان فنی و صدا بردارش علی شیبانی و من محمد زرقومی که اجراش رو به عهده داشتم. روزتون خوش.